I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
تابستون 1942 شده، یک سال از تهاجم هیتلر به شوروی گذشته و شوروی تلفات بسیار سنگینی رو متحمل شده. اما نتیجه این هزینه بسیار سنگین نجات پیدا کردن مسکو و لنینگراد بوده. اما داستان نبرد شوروی و آلمان به این سادگی ها تمام نمیشه. حالا ارتش سرخ با آخرین جنگ برق‌آسا قراره روبرو بشه، اونم با دشمنی که روی رود ولگا قراره پنجه در پنجش بندازه. نبرد حالا به جایی رسیده که حماسه استالینگراد قرار رقم بخوره، استالینگرادی که مثل جهنم میشه و هر دو طرف رو احتمالاً میسوزونه. پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود 15 پادکست پرچم سفید هستش که در مهر 98 میشنویدش. تقریبا به نصفه راه پرونده جنگ جهانی دوم رسیدیم و این قسمت به یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین نبردها، یعنی نبرد استالینگراد، اختصاص داره. قبل از اینکه اپیزود رو شروع کنم، من میخوام ازتون خواهش کنم که تا انتهای این اپیزود با من همراه باشید. بعد از اینکه روایت تموم میشه، یکی دوتا نکته هستش که میخوام بگم براتون و امیدوارم که اونها رو هم بشنوید و دنبال بکنید. بدون معطلی بریم سراغ اپیزود 15 با عنوان استالینگراد، از رویای تصرف تا واقعیت شکست.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We'll be right back. اوایل صبح 19 ژوئن 1942 یه هواپیمای تجسسی آلمان نزدیکی‌های مواضع ارتش سرخ فرود میاد، ولی چیزی که جالب بوده اینه که دنباله‌ای از دود یا علت دقیقی برای فرود اضطراری این هواپیما وجود نداشته. وقتی سربازای شوروی به لاشه هواپیما میرسن، یه سوراخ گلوله تو مخزن سوخت پیدا میکنن، اما خلبان زنده بوده و درگیری و تیراندازی بین خلبان و سربازای روس شکل میگیره. چند دقیقه بعد خلبان آلمانی کشته میشه و سربازا خودشون رو بالاخره به لاشه هواپیما میرسونن. وقتی سربازا میرسن نشونه هایی رو میبینن که نشون میداد خلبان میخواسته اسناد محرمانه‌ای که همراه داشته رو بسوزونه، ولی خب عمرش قد نداده بود و موفق نشده بود اون اسناد محرمانه رو از بین ببره. وقتی سربازای ارتش سرخ اون اسناد رو برداشتن و به سنگرشون بردن، متوجه شدن که خلبان کسی نبوده جز جنرال رایشل، فرمانده عملیات لشکر 23 پنزر آلمان، و اون اسناد هم اسناد عملیاتی بوده به اسم مورد آبی یا بلو کیس. اسنادی که از جنرال رایشل به دست اومد فقط بخش کوچیکی از عملیات بود و نشون نمیداد که دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته. به همین دلیل هم این ریسک وجود داشت که ممکنه اصلاً این اسناد درست نباشن و به عنوان دام برای روس‌ها فرستاده شده باشن. بعد از بررسی برگه‌هایی که به دست روس‌ها افتاده بود، استالین محتاطانه توصیه می‌کنه که عقلانیه که فرض کنیم مشاهده چنین نقشه‌ای قراره تو جبهه‌های دیگه هم اجرا بشه. با فرض درست بودن اسنادی که به دست اومده بود، قرار بود عملیات توسط ورماخت در 28 ژوئن 1942 شروع بشه. در عملیات مورد آبی قرار بود لشکرهای اول، چهارم، ششم و هفدهم زرهی آلمان مشارکت داشته باشن، یعنی تعداد زیادی از ارتشهای آلمان که تو خاک شوروی بودن. همین مجموعه لشکرها بودن در واقع که تو سال 1941 اوکراین رو به تصرف خودشون درآورده بودن و به عنوان سرنیزه تهاجم در شرق آماده بودن تا بخش دیگه ای از شوروی رو تصرف بکنن. مورد آبی ارتش جنوبی آلمان رو در واقع دو قسمت میکرد. ارتش اول به ناحیه قفقاز حمله میکرد و میدانهای نفتی شوروی رو اشغال میکرد. ارتش دوم هم به رهبری ارتش ششم به شرق و سمت رود ولگا و استالینگراد میرفت و اونجا رو پوشش میداد. ستونای آلمانی روانه ورونژ، استالینگراد و روستوف کنار رود دان شدند. اما علارغم همه هشدارا، بخش جنوبی ارتش سرخ قوای کمکی کافی برای مقاومت بهش نرسید تا بتونه جلوی پیشرویایی که گفتیم رو بگیره. یکم بعدتر فشار آلمانا زیادتر شد و روس‌ها کاملا از مواضع خودشون عقب نشینی کردن. تو خلال جلسه استافکا یا همون فرمانده عالی شوروی، استالین رو به فرمانده جبهه تیموشنکو میکنه و میگه چرا فرمانده میدانی اطلاعی از موقعیت نیروهاش نداره؟ تا جایی که من میدونم 14 لشکر در این نیروها وجود داشته که بیش از 100 هزار سرباز رو شامل میشده. همین موضوع باعث میشه تیموشنکو از فرماندهی ظرف چند روز عزل بشه و واسیلی گوردوف به فرماندهی منصوب بشه. ولی خب وقتی ساختار خراب باشه این تغییر و تحولا فایده نداره و عوض شدن فرمانده به تنهایی اوضاع رو تغییر نمیده و عقب نشینی ارتش تو اون زمان باز هم ادامه پیدا میکنه. همینطور دومینووار شهرهای شوروی یکی بعد از یکی دیگه به دست نیروهای نازی میفته. توی همین حمله ها ارتش سرخ با مشکل جدیدی هم روبرو میشه و هزینه زیادی رو بابت این مشکل پرداخت میکنه. مشکل این بوده که سربازای روس دست دسته و در تعداد بسیار زیادی تسلیم آلمانیا میشن. خیلی از اونا طرف دشمن میرن و به اونها ملحق میشن که بهشون لقب هیوی میدن. این کلمه به شهروندای روسی از جمله سربازای سابقی برمیگشته که داوطلبانه به نیروهای ارتش آلمان کمک میکردن. اونا معمولا تو بخشای پشتیبانی مثل راننده، پزشکیار یا آشپز به خدمت گرفته میشدن و به ارتش دشمن کمک میکردن. خلاصه که اوضاع برای ارتش سرخ خوب پیش نمیرفته. در حالی که عقب نشینی ارتش سرخ ادامه پیدا میکنه، استالین فرمان مشهور خودش رو موسوم به فرمان 227 صادر میکنه. قبلا هم این دستور تو محاصره مسکو شنیده شده بود که باعث تولد شعار مشهور یک قدم هم بردگرد یا عقب گرد ممنوع میشه. دستور خونده میشه. متن دستور اینطوری بوده: تمام صحبت‌ها درباره مناطق زیادی که در عقب نشینی‌های بی پایان تقدیم میکنیم، درباره قلمرو وسیعمان و کشورمان که بزرگ و غنی است، جمعیت بیشمارمان و جایی که نان به وفور یافت می شود است. ما فرمانده یا کمیسری را تحمل نخواهیم کرد که به نیروهایش اجازه ترک مواضعشان را بدون کسب مجوز بدهد. وحشت آفرینان و بزدلان باید از روی زمین محو شوند.
On July 28th of 1942, the People's Commissar of Defense, Joseph Stalin, issued order number 227. This was in response to the alarming advances by Germany into Russian territory. Stalin was scrambling for troops, and in an effort to hold the lines, this order was put into place. There are three main statutes that encompass this order. The first was that no commander had the right to retreat his forces without a direct order to do so. If a commander broke this instruction, they were subject to military tribunal. Another provision in order number 227 was that each front of the war must create 1 to 3 penal battalions that consisted of men accused of disciplinary problems. These battalions were sent to the most dangerous sections of the front lines. Basically, they ended up being body shields to protect those who were more worthy of life. 427,910 soldiers would be assigned to these penal battalions between 1942 and 1945. The third statute of order number 227 was that each army had to create blocking detachments to shoot panicked soldiers who were trying to flee their post. By October of 1942, this procedure was quietly dropped as more and more generals felt it was a waste of troops and manpower that could be used elsewhere. The slogan "Not One Step Backwards" was later attached to this order by Soviet resistance, as the idea of moving away from combat would get you killed as well. Russia lost a lot of lives to defend herself, and it makes me wonder how many of those lives would have been spared if this order never existed.
بعد از این دستور یا همون شعار یک قدم به عقب برنگرد، اصطلاح یگانهای سد کننده ایجاد میشه. این نیروها دستور داشتن به افرادی که سعی میکنن برگردن شلیک کنن. خیلی ها موافق این دستور بودن و میگفتن این فرمان باید زودتر از اینا صادر میشد. یه سرباز ارتش سرخ نوشته بود اگر اینطور میشد مواضعمون رو توی زمستون از دست نمیدادیم. اما خب خیلی ها هم بودن که فکر میکردن اجرای این دستور در عمل غیر ممکنه. از اون طرف تعداد افراد گروه های سد کننده به ندرت به چند صد نفر می رسید و معمولا هم از بدترین و بداخلاقترین سربازهای هر یگان انتخاب می شدن. مثلا چیزی که درست شده بود در مجموع 4 گروه سد کننده ارتش 62 حدود 650 نفر بود و انتظار می رفت اونا دستور عقب نشینی ممنوع رو برای یه ارتش 56,000 نفری مثلا اجرا بکنن. در واقعیت گروه های سد کننده تنها برای جمع‌آوری افراد ترسو و برگردوندنشون به جبهه خوب بود و کار میکرد. از طرف دیگه همزمان نیروهای آلمان پیشرویشون به استالینگراد رو ادامه میدادن. ارتش ششم تقریباً به رود دون رسیده بود، اما عجیب بود که فرمانده ارتش ششم به شدت مضطرب بود. فرمانده این لشکر یعنی فردریش پاولوس از 1935 تو لشکرهای مختلف در مقام رئیس ستاد فرماندهی حضور داشت و تو برنامه‌ریزی عملیات بارباروسا یا همون عملیات تهاجم آلمان به جماهیر شوروی هم مشارکت کرده بود. قبل از پاولوس هم با ارتش ششم یه فرمانده دیگه داشت. وقتی که فیلد مارشال فون ریشناف فرمانده ارتش ششم در اثر عارضه طبیعی میمیره، پاولوس رو به فرماندهی این ارتش منصوب میکنن. موافقای پاولوس معتقد بودن اون آدمی باهوش و با استعداده، اما سؤالی که مطرح بود این بود که آیا اون از قاطعیت لازم برخورداره یا نه. پاولوس با سوابق افسری که داشت بیشتر به کارمند دولتی شباهت داشت تا یه ژنرال، و شاید هم به همین دلیل اون نتونست مثل فرمانده سابق فون ریشناف افرادش رو تحت تاثیر قرار بده. همین مسئله باعث مقایسه شدن همیشگی پاولوس با فون ریشناف میشد. اونقدر این مقایسه کردن ادامه پیدا کرد که دیگه پاولوس هم کلافه شده بود. اما پاولوس رو با همین استرسش اینجا نگه داریم و برگردیم سراغ نبردی که آروم آروم داشت شکل میگرفت. استالینگراد یکی از شهرهای اصلی صنعتی شوروی و نزدیک به ساحل رود ولگاست که مرکزی برای کارخونه های بزرگ ساخت جنگ افزار و تراکتور بوده. در واقع فتح این شهر برای آدولف هیتلر امتیاز بزرگی به حساب می اومد و باعث قطع شدن مسیرهای حمل و نقل شوروی در جنوب روسیه از طریق رود ولگا می شد. ارتش ششم آلمان 270 هزار نفر نیرو داشت که با 3400 تا توپ و خمپاره، 350 تا تانک و پشتیبانی 1100 فروند هواپیما همراه میشد. اما جبهه استالینگراد شوروی هم از اون طرف تونسته بود 300 هزار نیرو، 5500 تا توپ، 230 تا تانک و 1000 فروند هواپیما رو کنار هم جمع بکنه. اگرچه البته توی همین نگاه اول برتری عددی با ارتش سرخ بود و به چشم می اومد، اما این نیروها باید جبهه‌ای به وسعت بیشتر از 500 کیلومتر مربع رو پوشش میدادن. اما پاولوس هم در مقابل میتونست نیروهاش رو در یه بخش جمع بکنه و آماده کوبیدن جبهه شرقی یعنی استالینگراد و ولگا بشه. لحظه های حساس جنگ داشت نزدیک و نزدیکتر میشد و آلمان حمله خودش رو در امتداد دشت دان شروع کرد. رود دان که از شمال تا جنوب جریان داشت با ولگا فاصلش کم بود تا محلی که به جنوب غربی کشیده میشد و یه شکل خمیده هم پیدا میکرد. توی اون خمیدگی در واقع نیروهای شوروی سنگر گرفتن و منتظر دشمن شد. پیشروی آلمان هم تو اینجا میتونست نیروهای شوروی رو در سمت مشکل رود به دام بندازه. برای ارتش سرخ ایستادگی و مقاومت فقط و فقط تنها گزینه مونده بود. 17 ژوئن 1942 شروع حمله آلمان به خمیدگی دان بود. آلمانا طبق عادتشون پیشبینی پیروزی سریع رو در مقابل دشمنی که توی این دو سال خورده این نبرد بارها شکست خورده بود داشتن. اما مقاومت سرسختانه باعث شد که جنگ برخلاف انتظارشون روزهای زیادی در اون بخش طول بکشه. این توقف موفقیت حمله تابستونی آلمان رو به خطر مینداخت و آلمانی که به تازگی از یه زمستون سخت و کشنده عبور کرده بود دلش نمیخواست دوباره یه زمستون سرد دیگر رو تجربه بکنه. قرار بر این بود که اگر ارتش پاولوس به استالینگراد نرسه ارتش اول به سمت قفقاز بره، ولی این ریسک وجود داشت که با این حرکت به راحتی با ضد حمله های شوروی این ارتشا میتونستن قیچی بشن. در واقع با شکست خوردن یه ارتش تیکه دوم ارتش آلمان هم در معرض خطر بزرگی قرار می گرفت. بالاخره ارتش چهارم پنزر به فرماندهی ژنرال هاس هم وارد کارزار شده بود و جهتش رو از جنوب به سمت استالینگراد خطرناک چرخوند. شهری که به اسم استالین بود حالا در حال تبدیل شدن به مرکز توجه‌ها بود و به زودی تمام چشم‌های مردم جهان به اونجا دوخته می‌شد. جنگ در غرب رود دان ادامه داشت و در پایان آگوست 1942 ارتش ششم آلمان مقاومت شوروی رو توی غرب رود دون در هم کوبید و باعث شد بازمانده های ارتش سرخ به شرق این رود عقب نشینی کنن. آلمانا حالا فقط 60 کیلومتر با استالینگراد فاصله داشتن.
Battle of Stalingrad, August 23, 1942 to February 2, 1943. As the Germans advanced towards Stalingrad in the summer of 1942, the war came to the locals of the city. And evacuation was slow to the speed of the Wehrmacht's advancement. Because the city bore Stalin's name, it was of high importance for the morale of the Soviet forces to hold it. The desperation for Soviet resistance to the German advance was clear. Work frantically continued in the weapon factories. T-34 tanks could be seen rushed into battle, unpainted, and sometimes lacking gun sights. Men not already in the Red Army were formed into militia and sent into battle. Sometimes without proper training and with high casualties. Women and children dug trenches and built protective fortifications, but would also fight as machine gunners, in gun crews, and as scouts and snipers.
همزمان با حمله هایی که انجام می شد، تانک های جنرال هاس هم از جنوب در حال نزدیک شدن به کارزار استالینگراد بودند. نیروهای هاس 150 کیلومتر در دشت حرکت کردند تا بتونن غافلگیرانه در جناح دشمن رخنه بکنه. نیروهای شوروی تو این ناحیه بخشی از قوای جنوب شرقی تحت فرماندهی ژنرال یرمینکو بودن. نزدیک ایستگاه کوچیکی توی جنوب غربی استالینگراد اونا با شلیک سهمگین راکت اندازای کاتیوشاشون به استقبال تانک‌های پیشروی آلمان رفتن. تعداد زیادی راکت انداز کاتیوشا پهلو به پهلوی هم و با شلیک‌های هماهنگ شده شروع کردن به شلیک موشک و تقریبا آسمون اون منطقه رو پر کردن از آتیش. بعد از اینکه حمله تموم شد و بازدیدی از منطقه برای تخمین خسارت‌های وارد شده به ارتش آلمان انجام دادن، ژنرال گرمینکو به فرماندهی عالی استافکا اینطوری گزارش داد. خلبانی را که برای ارزیابی به میدان فرستادم گزارش داد که آتش سراسر منطقه را فرا گرفته و هر نقطه از آنجا در حال سوختن است. به اعتقاد من کاتیوشاها در آنجا تلفات سنگینی وارد آوردند. نتیجه این تهاجم سنگین به ارتش آلمان توقف حمله هاس وسط راه بود و این موفقیت باعث ترفیع درجه یریمینکو بود. چند وقت بعد یریمینکو در جبهه‌های جنوب شرقی و استالینگراد برای دفاع از شهر مشارکت کرد. همزمان هم ارتش ششم جنرال پاولوس در حال آماده شدن برای عبور از رود دان بود. در اوایل صبح 21 آگوست بیشتر از 200 قایق هجومی آلمان در آب‌های دان حرکت خودشون و موج جدیدی از حمله رو شروع کردن، اما سربازای جبهه استالینگراد آماده بودن و آلمانی‌ها رو با آتشی سنگین روبرو کردن. ده ها قایق آلمانی غرق شد، ولی آلمان‌ها بالاخره به ساحل رسیدن و به حاشیه شرقی دون تسلط پیدا کردن. زمان زیادی نگذشت که پل موقتی به آب انداختن و قوای کمکی به اون منطقه سرازیر شد. توقف بعدی استالینگراد بود. اونها اونقدر نزدیک شده بودند که دیگه توقف بعدی ارتش خودشون رو توی استالینگراد می‌دیدن. یکم بریم عقب‌تر به زمان انقلاب شوروی. استالینگراد که قبل از انقلاب اسمش تزاریتسین بود، یکی از قشنگ‌ترین و مدرن‌ترین شهرها قبل از جنگ روسیه بود. کارخانه‌های جدیدی که ساخته شده بود، تعداد زیادی از جوان‌ها رو به شهر آورده بود و باعث شده بود در عرض 15 سال جمعیت این شهر از 85,000 نفر به حدود 450,000 نفر برسه. معماری شهر هم با کافه ها و سینما ها و باغ های عمومی اونجا رو به یکی از قشنگ ترین محل ها تو سراسر دشت ولگا تبدیل کرده بود. اما جنگ که شروع شد انتظار می رفت دیگه تجربه لنینگراد تکرار نشه و شهر سریع تر تخلیه بشه، اما این اتفاق نیفتاد و وقتی جنگ شروع شد مردم استالینگراد به سرعت تخلیه نشدن. اونا حدود 100,000 نفرشون، یعنی 1/5 جمعیت رو تونستن توی آگوست تخلیه بکنن. ظهر 23 آگوست پنزرهای ارتش ششم به سوی استالینگراد حرکت خودشون رو شروع کردن. بالا سر تانک‌ها ناوگان چهارم نیروی هوایی هم زوزه کشان از سربازا حمایت میکرد و چراغ سبزی بود برای ادامه حمله. هواپیماها علاوه بر اینکه قوت قلبی برای نیروی زمینی بودن، داشتن برای سنگین ترین بمبارانی که جبهه شهر تا کنون نظیرش رو ندیده بود عملیات خودشون رو شروع می کردن. وقتی که آژیر حمله هوایی به صدا در اومد، خیلی از مردم فکر کردن که مانور هوایی داره انجام میشه، اما وقتی که آسمون با هواپیماها تیره شد و ضد هوایی شروع کردن به شلیک‌های ممتد و طولانی، مردم به سمت پناهگاه‌ها دویدن و پناه گرفتن. بمب ها مثل قطره های بارون شروع کرد به ریخته شدن روی استالینگراد. برای ساخت ساختمون های اون موقع و معماری که میخواستن استفاده بکنن، یکی از مصالحی که خیلی کاربرد داشت چوب بود. در واقع میشه گفت اکثر ساختمون های اطراف استالینگراد از چوب ساخته شده بودن. توی خود شهر هم تأسیسات نگهداری نفت و انبار چوب وجود داشت. شعله های آتیش اونقدر زیاد بود که شهر توی آفتاب آگوست 1942 جوری میسوخت که کلمه بریون شدن شاید بشه توصیف خوبی برای اون باشه. بمب های آتیشزایی که آلمان مینداخت باعث میشد کل شهر مثل انباری از باروت شعله بر بشه. اونقدر نفت و ماده سوختنی تو سطح شهر راه افتاده بود که مثل رودخونه راه خودشون رو به سمت رود ولگا باز کرده بودن و همراه با آتیش به سمت آب حرکت میکردن. وقتی به سطح آب رسیدن، رودخونه پر از آتیش شده بود و تعداد زیادی از کشتی‌ها با آتیشی که جریان داشت از بین رفتن و سوختن. ناوگان چهارم هوایی به فرماندهی جنرال فون ریختهوفن 1500 مأموریت رو فقط در یک روز، یعنی 23 آگوست انجام داد. هواپیماهای جنرال 1000 تن بمب انداختن و فقط 3 فروند از دست دادن. تخمین زده میشه فقط 23 آگوست حدود 40,000 نفر از مردم توی بمباران کشته شده باشن. خیلی عدد زیادیه. 40,000 نفر توی یک روز با اون همه بمبارانی که رو سرشون اتفاق افتاده. خیلی از بازمونده ها از شهر فرار کردن، اما تعدادی از مردم موندن و شریک شدن در سرنوشت شهر رو انتخاب کردن. تو نزدیکی چهار عصر تانکای پاولوس هم به ولگا رسیدن. با نزدیک شدن به استالینگراد از شمال، تمام آلمان ها میتونستن با دوربین هاشون آتیش و دود شهر رو ببینن. به نظر میومد هیچ چیز دیگه ای مانع ورود آلمان ها به شهر سوزان نخواهد شد. اما تلاش آلمان ها برای گرفتن استالینگراد در یک حمله سریع در حمامی از خون براشون متوقف میشه. حتی پیاده نظام و تانک های جبهه استالینگراد چندین ضد حمله رو از شمال ترتیب میدن و دو ارتش ذخیره هم به استالینگراد میرسن. اونا به دو فرمانده متبحر ارتش سرخ یعنی مارشال ژوکوف و مارشال واسیلفسکی میپیوندن. ژوکوف به استالین میگه که یورش سریع ما میتونه باعث بشه تا دشمن نیروهاش رو از استالینگراد دور بکنه و مستقیما به سمت قوای ما بیان. این کار اوضاع استالینگراد رو بهتر میکنه، چون در غیر این صورت شهر به دست دشمن میفته. بعد از چند روز ثباتی که در هر دو طرف جبهه به وجود میاد، یه حمله باعث رونق گرفتن دوباره ماشین جنگی میشه. نصف استالینگراد توی این وضعیت محاصره شده است. ارتشای 62 و 64 روم داخل شهر ارتباطشون با جبهه استالینگراد اما قطع میشه. اونا به تنهایی نمیتونستن از روی رود ولگا قوای کمکی و تدارکات بگیرن. اما موقعیت آلمان هم هنوز ایدئال نیست و مجبور بوده ضد حمله های جبهه ارتش شمالی ارتش سرخ و ضد حمله هایی که از داخل شهر می اومده رو دفع بکنه. تقریبا نوع و شکل دفاع از شهر مشخص کرده بود که به هیچ وجه ارتش سرخ از ویرانه های شهر تا زمانی که قوای کمکی و تدارکاتی دریافت بکنه بیرون نمیره. توی نقشه اصلی یا همون مورد آبی توجه کمی به تصرف استالینگراد اما شده. به همین خاطرم دستور جدیدی به فرمانده پاولوس میرسه. وظایف جدید پاولوس تصرف شهر، نابودی عبور و مرور تو رودخونه و بعد احداث مواضع دفاعی بوده. در استالینگراد اون از جناح نیروهای آلمانی پیشرو به قفقاز هم محافظت میکرد. برای تصرف استالینگراد ستاد فرماندهی آلمان زمانی چند هفته‌ای در نظر میگیره، اما وقتی پاولوس برای دیدار هیتلر به مقرش نزدیک وینیتسا تو اوکراین میره خیلی حال و روز خوبی نداشته و میشد فهمید که خیلی رسیدن به هدفی که تعیین شده براش باورپذیر نیست و اون از این اتفاق خیلی مطمئن نیست. توان ارتش ششم اون نسبت به تنها دو ماه قبل‌تر افت زیادی کرده بود. تلفات سنگینی در نبرد دان متحمل شده بود و پاولوس حالا مجبور بود بهترین لشکراش رو برای دفاع از جناح چپ بفرسته که وسعتش تمام مسیر دان تا ولگا رو در بر میگیره. وقتی که هیتلر ازش میپرسه که چه زمانی استالینگراد رو میگیره، پاولوس جواب جالبی میده. اون میگه که نمیتوانم تاریخ قطعیش را با توجه به وضعیت سربازانم و همینطور تاب مقاومت روسها پیش بینی کنم. در مقابل باید حداقل 3 لشکر خوب برای تجدید قوا طلب کنم. هیتلر هم موافقت میکنه و ارتش پاولوس قوای کمکیش رو میگیره. حالا هیتلر انتظار فتح بدون تأخیر استالینگراد رو داره. ارتش 62 تنها مدافع و امید استالینگراد بود. در حال حاضر قدرت این ارتش اما نزدیک به 1/6 حد معمول خودش رسیده بود. اونا توی منطقه فقط 50 تا تانک متحرک داشتن. روسا چیدمان تانکای خراب رو اما به صورت یک کمربند دفاعی درست میکنن و به عنوان توپهای مدافع شهر ازشون استفاده میکنن. اما به هر حال شهر بدون تجدید قوا توان و تاب ایستادگی و دفاع رو نداشته. 9 سپتامبر لشکر تفنگدار گارد 13 ژنرال رودیمیتسف به شهر اعزام میشه و 3 روز بعد ژنرال واسیلی ایوانوویچ چویکوف به فرماندهی ارتش 62 منصوب میشه. تو جریان انقلاب روسیه چویکوف دانشجوی 17 ساله بوده که توی نیروی دریایی در کرونشتات خدمت میکرده. توی 19 سالگی هم فرماندهی یه هنگ رو در جبهه داخلی روسیه به عهده داشته و دوبار هم صاحب نشان درفش سرخ میشه و همین شاید مقدمه ها کمک میکنه به وضعیتی که در آینده نزدیک توی استالینگراد رقم میزنه. چویکوف توی 14 سپتامبر به محل ارتش 62 میرسه. همون روز آلمان ها حمله همه جانبه ای رو به شهر شروع میکنن. این بار حمله آلمان به استالینگراد باعث پیدا شدن یه نقطه ضعف تو خطوط شوروی میشه، جایی که لشکر تفنگدار 112 شوروی یک بار مقاومت کرده بود. توان این هنگ از 2500 نفر اما به کمتر از 100 نفر رسیده بود. و توپخونش از یکی دو توپ که اون هم مربوط میشد به تولید 1902 چیز بیشتری نبود. آلمانا به این لشکر ضعیف حمله کردند و تپه مامایف کورگان رو تصرف کردند. بعد به ولگا رسیدن با امید اینکه جلوی عبور و مرور در رود رو بگیرن که اگر موفق می شدن سرنوشت استالینگراد همون روز رقم می خورد و شاید سرنوشت جنگ چیز دیگه ای می شد. چویکوف تمام سربازایی که داشت و آماده بودن رو به میدان فرستاد. اون مجبور بود برای عبور لشکر رادیمیتسف از رودخونه زمان بخره. هر کس که قادر به استفاده از سلاح بود رو به خط مقدم فرستاد. سربازا رودخونه رو پشت سرشون می دیدن و حرفای چویکوف که می گفت ما دیگه جای اون طرف رودخونه ولگا نداریم رو میشنیدن. همه میدونستن که جایی که وایس دادن و حرفایی که میشنون یعنی جنگ تا مرگ. با همه این اوصاف آلمانا کنترل بخش جنوبی شهر رو به دست گرفته بودن و ارتش 62 چویکوف رو از ارتش 64 ژنرال شومیلوف جدا کرده بودن. آلمانا تصرف انبار بزرگ قلعه شهر رو به عنوان نقطه عطف می‌دیدن. پاولوس شخصا انبار قلعه رو به عنوان تصویر مدال سربازای پیروزش انتخاب کرد که بعد از گرفتن استالینگراد قرار بود به سینه‌هاشون آویزون بکنن، اما یکم برای جشن گرفتن آلمانا زود بود. لشکر رادیمیتسف آماده عبور از رودخونه تو شب شد. اونا خودشون رو برای نبردی خیابونی مجهز کرده بودن و از تفنگ مسلسل و تفنگ ضد تانک هم استفاده میکردن. دیدبانای آلمانی تحرکات مشکوکی تو آب دیدن و همین موضوع باعث شد توپخونه فرمان آتش بده و قایقا و سربازا رو در هم بکوبن که باعث شد تلفات خیلی زیادی به ارتش سرخ وارد بشه. سربازایی که اما به ساحل رسیدن بلافاصله وارد نبرد می‌شدن. آلمانا مناطق مرتفع رو در دست داشتن و همین موضوع باعث شده بود دید کاملی نسبت به سربازای روس پیدا کنن. خیلی زود نبرد تن به تن شد. سربازا از سرنیزه، قنداق، تفنگ و ابزارهای حفاری حتی استفاده می‌کردن و دشمن رو از بین می‌بردن. تو نبردی خشن و خونین روس‌ها اما حاشیه رود رو دوباره پس گرفتن. رادیمیتسف تونست آلمانا رو به عقب برونه و ایستگاه راه آهن رو پس بگیره. اونا حتی موفق شدن مامایف کورگان رو در 19 سپتامبر پس بگیرن. همون روز فرماندهی استافکا به جبهه استالینگراد دستور حمله داد تا به مدافعای شهر هم ملحق بشن. این حمله توسط آلمانا دفع شد، اما ارتش آلمان بیشتر نیاز داشت که خیلی زیادتر توی جنگ شهری پیش بره و پیشرفت بکنه. نبرد توی شهر دو هفته با شدتی کمتر ادامه پیدا میکنه و گره کوری میشه برای هر دو طرف. حالا دیگه 27 سپتامبر شده و پاولوس ترتیب یه حمله دیگر رو داره میده. وظیفه چویکوف حفظ شهر و مناطق صنعتیش بود، اما نبرد شهری سربازای زیادی رو از بین برده بود. کسایی که هنوز زنده بودن انعطاف زیادی پیدا کرده بودن و خیلی سریع تاکتیک جدید رو در شهری که تقریبا ویرانه شده بود یاد می گرفتن. قسمت ناکام ماجرا اما آلمانا بودن. تانک سلاح شوکه کننده ارتش آلمان که پیروزی‌های زیادی رو برای اونا به ارمغان آورده بود به سرعت در تپه‌هایی از آجر شکسته گیر می‌کرد و از بین می‌رفت، در حالی که از هر گوشه‌ای زیر پرتابه‌های کوکتل مولوتوف هم قرار می‌گرفت. بمب افکن‌های آلمان براشون پیدا کردن اهداف خاص سخت و سخت‌تر شده بود. از هوا تشخیص دادن بین آلمان‌ها و روس‌ها تقریباً غیر ممکن بود. هواپیماها هم دیگه دقت لازم رو نداشتن و بمب‌هاشون رو با خطای چند صد متری به هدف می‌انداختن. همین نقطه ضعف نقطه جذابی برای روسا شده بود. برای مقابله با برتری هوایی آلمان چویکوف به افرادش دستور میده که تا جای ممکن به خطوط دشمن نزدیک بشن. فاصله بین ارتش سرخ و مواضع آلمان دیگه حالا کمتر از 10 متر شده بود. این کار بمباران دشمن رو بدون آسیب زدن به نیروهای خودی عملا غیر ممکن میکنه. تاکتیک سمت آلمان ها هم عوض میشه و آلمان ها به استفاده از بمب‌افکن‌های شیرجرو یونکرز 87 روی میارن. این هواپیماها به مراتب دقیق تر از بمب‌افکن‌های همرده خودشون بودن و آلمان ها برای استفاده از اونها بیشتر و بیشتر عجله می کنن. در نبرد استالینگراد بمب‌افکن‌های شیرجرو آلمان و خدمشون خیلی بیشتر از توانشون مأموریت انجام دادن. یه خلبان آلمان 228 مأموریت رو ظرف تنها 3 ماه در استالینگراد انجام میده. البته جالبه که این خلبان همین تعداد مأموریت رو در 3 سال گذشته خدمت خودش انجام داده بوده. به دستور چویکوف توپخونه قدرتمند برد بلند ارتش 62 تو حاشیه ولگا میمونه، جایی که کمتر در معرض حمله های هوایی آلمان قرار داشته. هدفگیرای توپخونه هم تو شهر موندن و غالبا در طبقات بالای ساختمان‌ها فعالیت خودشون رو انجام میدادن. اونا وقتی که هدف مناسبی پیدا میکردن، مثلا تجمع سربازای آلمانی توی نقطه‌ای، مستقیما توپ رو به سمت موقعیتشون هدایت میکردن. تخریب وسیع شهر اون رو به چشم‌اندازی عالی برای تکتیر اندازه دو طرف تبدیل کرده بود. تقریبا امکان نداشت که تو شهر جابجا بشی بدون اینکه تیری بهت اصابت بکنه، مگر اینکه سینه خیز از این ور میرفتی یه جای دیگه. چویکوف دستور میده که تمام افسرهای فرماندهی برای افزایش روحیه سربازا به افرادشون تو خط مقدم ملحق بشن. اون دستور ایجاد تیم‌های هجومی متشکل از یگانهای سربازا رو هم صادر میکنه. این افراد و یگانها به مراتب مؤثرتر از واحدهای تاکتیکی بودن که برای مبارزات خیابانی خشن گسترش پیدا کرده بودن. یه تیم هجومی متشکل از 20 تا 30 تن از مجربترین سربازا میشده. تسلیحات غالب اونا هم مسلسل، نارنجک، چاقو و ابزارهای حفاری تیز بوده. اگر امکان داشت گروه به چراغ قوه، ضد تانک سبک، تانک، گروهان ضد تانک یا تیمای شعله‌افکن هم مجهز میشد. وظیفه تیمای هجومی این بود که در خطرناکترین لحظه ها بتونن هر عملیاتی رو انجام بدن و اونجا حضور داشته باشن. برای یورش به ساختمان‌های در کنترل دشمن یه تاکتیک محبوب ایجاد حفره در دیوارهای جانبی با توپ ضد تانک بود. چند تا نارنجک هم به داخل پرتاب می‌کردن و سربازا بعد از انفجار حمله‌شون رو انجام می‌دادن. زیر زمین با شعله افکن و چند تا نارنجک پاکسازی می‌شد. قبل از ورود به اتاق یه سرباز هم معمولاً یه نارنجک رو می‌انداخت و بعد با شلیک مسلسلش وارد می‌شد. درگیری شهری طوری شده بود که توی بعضی از ساختمونا طبقه به طبقه درگیری رخ میداد. یک جنگ شهری تمام عیار. درگیری طوری شده بود که تیمای هجومی شوروی طبقه همکف بودن و مثلا با مهاجمین آلمانی تو طبقه بالاتر می جنگیدن. مبارزه تن به تن دیگه برای همه عادی شده بود و به این راحتی ها نمی شد حتی از این طرف خیابون به اون طرف خیابون برسیم. اینجا عرصه‌ای بود که سربازای ارتش سرخ به نظر تونسته بودن تأثیر روانی روی آلمان ها داشته باشن. شب 27 سپتامبر گروهبان یاکوف پاولوف دستور میگیره که واحد گشت در ساختمان‌های صنفی مصرف کننده ها در 100 متر جلوتر از خطوط ارتش سرخ رو رهبری بکنه. ساختمان دیده مطلوبی به اطراف داشته. افراد پاولوف برای اینکه بتونن وارد ساختمان بشن نبردی نصف و نیمه رو پشت سر میذارن. وقتی آلمانا به شکستشون پی میبرن ضد حمله مرگبار رو ترتیب میدن و با آتش سنگین روبرو میشن. اما خرابه های متلاشی ساختمان صنفی مصرف کننده ها به سرعت اسم جدیدی پیدا میکنه. توی گزارش های رسمی و دستورها همگی اونجا رو خانه پاولوف صدا میزنن. در ادامه جنگ شهری جایی که دیگه باید یه خلاقیتی رخ میداد تا نبرد از حالت گره‌کور خارج بشه، معابری زیرزمینی برای اتصال خانه پاولوف حفر میشه تا به کارخونه های مجاور و بلوک های آپارتمانی وصل بشه. این کار اجازه میداده تا قوای کمکی در امنیت از جایی به جای دیگه برسن. روزنه هایی هم برای قرار دادن مواضع تیراندازی ایجاد میشه و اطراف ساختمون رو هم به شدت مینگذاری میکنن. توی یکی از بلوک ها سربازای روس یک گرامافون پیدا میکنن که گوشه ای افتاده و تنها یه دونه از دیسک هاش سالم مونده و هنوز کار میکنه. اونا اون دیسک رو داخل گرامافون میذارن و دائما اجراش میکردن و موزیک به طور دلهره آوری از بین خرابه ها پخش میشد و در وقفه بین نبردها توسط دوست و دشمن شنیده میشد. در حالی که مبارزه سخت برای خانه پاولوف جریان داشت، مقر ارتش 62 چویکوف به محلی باز در نزدیکی مخازن عظیم نفتی منتقل میشه. بالاخره یه زمانی میرسه که دیدبانهای آلمان اون رو پیدا میکنن، توپا شروع میکنن به شدت اونجا رو گلوله بارون کردن، اما دو طرف فکر نمیکردن که مخازن سوخت اونجا پر باشه و فکر میکردن که اونجا باید تخلیه باشه. به یک باره اونجا منفجر میشه و شوکی رو به همه وارد میکنه. از همه بدتر و ترسناکتر این بوده که رودهای از نفت مشتعل به سمت مقر چویکوف سرازیر میشه. اونا به طور معجزه آسایی خارج میشن، اما خطوط تلفنشون توی آتیش میسوزه. چویکوف خودش برای 3 روز توی اون باتلاق جهنمی گیر میکنه و گرفتار میشه. جنرال یریمنکو در حاشیه رود ولگا نمیدونست مقر چویکوف کجاست یا اینکه اصلا جنرال زنده است یا مرده، اما بالاخره یه پیغام از چویکوف میرسه که ما جایی هستیم که آتش و دود غلیظی دارد. همون موقعی که ارتش 62 دنبال جای جدیدی میگشت، آلمانا فشار زیادی رو به مدافعین شهر وارد میکنن. در 14 اکتبر آلمانا حمله دیگه ای رو شروع میکنن. این بار هدف کارخونه تراکتورسازی بود. لشکر زولودایف مأموریت داشته که موضعش رو در برابر حمله 3 لشکر پیاده و 2 لشکر پنزر آلمان اما حفظ بکنه. فرمانده لشکر هم با مسلسل دستیش دوشادوش چتربازا شروع میکنه به جنگیدن. لشکر تازه نفسی هم از اون طرف رود برای کمک به اونها عازم میشه، اما افراد زولودایف باید تا رسیدن مقاومت میکردن. آلمانا بعد از حمله اولشون حالا به کارخونه اسلحه سازی باریکادی میرسن. تنها چیزی که جلوشون رو میگیره کاتیوشاهایی بودن که بی امان شلیک میکردن، ولی تو نقطه ای دیگه از جبهه آلمان به ولگا میرسه و ارتش 62 رو دو نیم میکنه. هیچ کس حتی چویکوف هم باور نمیکرده که استالینگراد بتونه انقدر تو اون شرایط مقاومت بکنه. در 16 اکتبر در حالی که نبرد تنها 300 متر با مقر فرماندهی فاصله داشت، لشکر 138 تفنگدار لویدیکوف از رود میگذره و مستقیماً در نزدیکی کارخونه باریکادی وارد عمل میشه. البته با هزینه سنگین آلمانا یه بار دیگه متوقف میشن. آدولف هیتلر اما در مقرش از ناکامی در فتح استالینگراد به شدت خشمگین بوده اون روزها. بی بی سی گزارشی رو پخش میکنه و اعلام میکنه که استالینگراد ارتش هیتلر رو بلعیده و در ادامه به لهستان اشاره میکنه که در عرض 28 روز فتح شد. اما توی این مدت مشابه آلمان ها تنها تونستن تعدادی از ساختمون ها رو تو استالینگراد تصرف بکنن. فرانسه ظرف 38 روز تسخیر شد، اما در مدت مشابه آلمان ها تنها تونستن از این ور خیابون استالینگراد به اون ور خیابون برسن و اونجا رو تصرف بکنن. خلاصه که گزارش خیلی طعنه آمیز و سنگینی بوده برای آلمان ها. آلمان ها نبرد استالینگراد رو جنگ موش ها و جاسوس ها اسم گذاشته بودن. سربازا تو فاصله های 10 یا 20 متری با هم می جنگیدن. سربازی که خشنترین، زیرکترین، شجاعترین و مصممترین بوده به پیروزی میرسه، اون هم با هر هزینه‌ای که میتونسته پرداخت بکنه. 11 نوامبر آلمانا از کنار کارخونه باریکادی به ولگا میرسن و ارتش 62 رو سه قسمت میکنه. لشکر 138 که به اسم مستعار جزیره لیودنیکوف هم شناخته میشده تو موقعیتی جدا با فاصله 200 متر فاصله از ولگا گیر میفته. معبر رود برای انتقال سربازای شوروی و تدارکات به شهر به طور مداوم زیر آتش آلمان ها قرار میگیره. خطری که آلمان ها ازش میترسیدن و ازش به نوعی متنفر بودن و فرار میکردن، لحظه به لحظه اما بهشون نزدیکتر میشه و اون هم چیزی نبوده جز زمستون شوروی. بازم زمستون داشت از راه میرسید و ولگا شروع به یخ زدن کرد و قایقا دیگه نمیتونستن به شهر برسن. توی این وضعیت نیروهای هوایی ارتش سرخ فراخونده شدن. برای فرستادن تجهیزات و غذا یه بمب‌افکن منسوخ دوباله در تلاش برای رسوندن تدارکات از طریق هوا بود و کیسه های غذا و مهمات رو به بالهای خودش میبست و اونها رو توی عملیات رها میکرد. اما این راه ابتدایی برای رسوندن تدارکات اصلا نمیتونست تمام مایحتاج مدافعین شهر رو برآورده بکنه. از اون طرف آلمان ها معتقد بودن که خط مقدمشون که از بالتیک تا ولگا ادامه پیدا کرده بود دیگه امنه. متحدینشون یعنی مجارستانی ها و رومانیایی ها و ایتالیایی ها مسئول نگه داشتن خط در منطقه دان شده بودن. اونا فکر میکردن که ارتش سرخ در آستانه فروپاشی، اما از سپتامبر ژنرالای ارتش سرخ روی برنامه کار میکردند که هدفشون چیزی کمتر از نابودی کامل ارتش ششم آلمان نبود. برای رسیدن به این هدف نیروهای شوروی به شهر کالاش حمله کردند. ارتشای جبهه استالینگراد هم حمله مشابهی رو انجام دادن تا حلقه محاصره آلمان‌ها تکمیل بشه. روس‌ها اسم این عملیات رو اورانوس گذاشتن و از سه جبهه مجزا وارد معرکه شدن، از جبهه دان، جنوب شرقی و استالینگراد. عملیات به طور کاملا محرمانه تحریزی شده بود و دیگه وقتش رسیده بود که ورق بازی عوض بشه. توی شب 18 نوامبر، شب حمله، برف شدید غیر منتظره‌ای باعث کاهش دید میشه. استالین شخصا می نویسه اگر امکانات بمباران کافی نباشه عملیات شکست میخوره. کاملا غیر ممکن بود که بشه با این شرایط پرواز کرد. حملات بمب افکن ها لغو میشه، اما دستور تأخیر در اورانوس خیلی دیر میرسه و در جنوب منطقه نیروها از ولگا عبور کرده بودن. در صبح 19 نوامبر ساعت 8:50 قرش هزاران توپ لای زوزه راکت‌های کاتیوشا محو میشه. گلوله بارون در باد و بوران تقریبا کورکننده میشه و نیروهای رومانیایی در اولین حمله‌های ارتش سرخ به طور کامل متلاشی میشن. سپاه 48 پنزر آلمان تصمیم میگیره ضد حمله برق‌آسا انجام بده، اما در چرخشی که برای دور زدن نیروهای دشمن داشتن با نیروهای شوروی پیشرو از سمت یه روستا روبرو میشن. نبرد شدید تانک ها بیشتر از یه روز ادامه پیدا میکنه. اما آخر روز ضربه که هیتلر از شنیدن خبری که بهش رسید اونقدر سنگین بود که شاید باورش رو هم نمیکرد. خبر کوتاه بود و دردناک. سپاه پنزر آلمان به طور کامل متلاشی شده بود. یکی از لشکرهای پنزر از دشمن ضربه ای غیر منتظره خورده بود، اون هم وقتی که لشکر در آماده باش بود و تانک ها جای ثابتی قرار داشتن. جالبه که یه اتفاق جالب دیگه هم به روس ها کمک کرده بود. موش های صحرایی داخل تانک آلمانیا رفته بودن و سیمکشی داخل تانک ها رو جویده بودن. این موش های متحد خاکی ارتش سرخ ده ها تانک آلمانی رو به همین شیوه از کار انداخته بودن. اما حمله ارتش سرخ تو جنوب استالینگراد روز بعد شروع میشه. ارتش چهارم کم تجربه و فاقد تجهیزات رومانی در مواجهه با حمله بزرگ تانک شوروی از هم میپاشه. نیروهای دو جبهه شوروی در حال نزدیک شدن از شمال و جنوب برای پیوستن توی رود دان به هم بودن، ولی هوای بعد پیشرویشون رو کند کرده. در غروب 22 نوامبر دسته ای از دو گروهان موتوریزه پیاده نظام، 5 لشکر تانک و 1 واحد زرهی به پل نزدیکتر شهر کالاش میرسن. تصرف این پل برای موفقیت این عملیات حیاتی بوده. نگهبانای آلمانی روی پل باور نمی کردن که تانکای دشمن تونسته باشن انقدر به عقب خط بیان. اونا وقتی به اشتباهشون پی میبرن که دیگه دیر شده بود. تصرف پل به ارتش سرخ اجازه ی انتقال شمار عظیمی نیروها رو روی رود دان میداد تا بتونن به تانکای گریمنکو که از جنوب می اومدن ملحق بشن. توی چهارمین روز از عملیات اورانوس، واحدهای جبهه استالینگراد به نیروهای جبهه جنوب شوروی نزدیک شهر سوویتسکی به هم میرسن و تلهشون برای آلمانیا کامل میشه. ارتش ششم پاولوس حالا دیگه محاصره شده، اما محاصره به تنهایی برای پیروز شدن کافی نیست. هنوز بین نیروهای آلمان که حالا قیچی شده بودن ترسی و هراسی وجود نداشت. هیتلر به پاولوس گفت ارتش باید به یکایک حرفای من گوش بده تا بتونه تمام مایحتاجش رو به دست بیاره و به این محاصره پایان بده. نیروهای محاصره شده آلمان دستور میگیرن تا مواضعشون رو تا زمان رهایی حفظ بکنن، اما زمانی که جلسه بین فرمانده های ارتش ششم برگزار شد اکثریتشون میخواستن شکستن محاصره رو ببینن. پاولوس مصمم بود و ارتش ششم در مواضع دفاعیش موند و منتظر عملیات نجات از بیرون. فیلد مارشال فون منشتاین وظیفه نجات ارتش ششم رو از این مخمصه به عهده گرفت. اون خیلی سریع تمام نیروهای آماده رو که توسط 4 لشکر پنزر رهبری میشد برای حمله جمع کرد. نام عملیاتشون رو طوفان زمستونی گذاشتن. به هیچ کس پوشیده نبود که فون منشتاین بهترین تفکر عملیاتی رو توی راهش سوم و در ارتش داره. اون در دور اول نبرد به راحتی پیروز شد. جنرال از جایی حمله نکرد که به وضوح نزدیکترین محل به خطوط آلمان بود، بلکه از جنوب غربی حمله کرد. پنزرهای فون منشتاین به حلقه محاصره شوروی تونستن نفوذ بکنن. با این حمله ارتش سرخ بدون حفاظ و بدون مدافع شده بود. استالین نگران از اینکه طعمه ممکنه از تله فرار کنه، بلافاصله به قوای ذخیره شوروی دستور مقابله با این تهدید رو داد، اما جابجایی نیروها تو این اراضی یخزده و ویران شده اصلا کار ساده‌ای نبود. قطارها نمیتونستن حرکت کنن، حمل و نقل موتوری با کمبود سوخت روبرو شده بود، عملا از کار افتاده بودن و خلاصه لوجستیک به معنای واقعی با مشکل جدی روبرو بود. ارتباط واحدا که به صورت پیاده جابجا میشدن به شدت مشکل شده بود. برای مدتی حمله فون منشتاین با نیروهایی که بر سر راهش قرار داشتن اما به مقاومت خورده بود. این واحدهای پراکنده و اغلب جدای ارتش سرخ با تمام توان برای متوقف کردن آلمانیا می جنگیدن. خلاصه کلاف جنگ طوری پیچیده شده بود که کل سرنوشت استالینگراد مبهم مونده بود. نه می تونست کسی بگه که آیا استالینگراد سقوط میکنه، نه می تونست بگه که آیا نجات پیدا میکنه. جنرال شولز رئیس ستاد فون منشتاین تلاش کرد تا پاولوس رو قانع بکنه تا برای خروج از استالینگراد و رسیدن به نیروهای منشتاین دست به حمله بزنه، اما پاولوس دیگه مطمئن نبود که نیروهاش قادر به نبرد برای خروج باشن. اون بدبینیش وقتی زیاد شد که قوای فون منشتاین اول متوقف شدن و بعد مجبور شدن که حتی عقب نشینی هم بکنن. هیتلر امیدوار بود که نیروهای هوایی بتونه افراد پاولوس رو از هوا حمایت بکنه، ولی این موضع هم اصلا اتفاق نیفتاد و پاولوس و ارتش ششم نابود شدن. عملیات برای نابودی مقاومت آلمان در استالینگراد حلقه نام گرفت. قبل از اینکه این عملیات اما شروع بشه، پاولوس التیماتومی مبنی بر تسلیم شدنش دریافت میکنه. اما خب تسلیم شدن هم برخلاف دستورات هیتلر بوده. ارتش سرخ مستقیما از سربازای عادی آلمان هم خواست که تسلیم بشن. خلبان نیروی هوایی ارتش سرخ کار سختی با پرواز با یه یودو داشته، اونم تو ارتفاع پایین بر فراز خطوط دشمن، در حالی که همکارش التیماتوم رو برای سربازای آلمان از طریق بلنگو میخونده. هر چند وقت یه بار آلمانی آتش سنگینی رو برای انهدام این هواپیما شروع میکردن، اما لیشنکو اوج میگرفته و دوباره این روند در جای حدود مثلا 10 تا 15 دقیقه دیگه دوباره تکرار میشد. بعضی سربازای آلمان هم که فکر میکردن در صورت تسلیم شدن غذا و لباس گرم گیرشون میاد، ولی خیلی از انتقام گرفتن آلمان ها میترسیدن و خیلی هم عاقبت این نافرمانی رو توی مرگ میدیدن. بالاخره عملیات حلقه در 10 ژانویه با گلوله باران شدید توپخونه ای شروع میشه. منطقه ای که آلمان ها بودن حدود 60 در 40 کیلومتر بود. شدت گلوله بارون اونقدر زیاد بود که آلمان ها رو به شرق ولگا و داخل استالینگراد هدایت میکرد. 4 روز بعد از عملیات آلمان ها مجبور میشن تا فرودگاه اصلی رو که دستشون بوده رها بکنن، که کار بسیار دردناک و در عین حال فاجعه باری بوده. جنگ سر آخرین هواپیماهای آلمانی که قصد داشتن فرار کنن شدت میگیره. اونقدر درگیری شدید بوده که حتی زخمی ها به عنوان واجب ترین آدمایی که باید خارج میشدن فراموش میشن. تنها تدارکاتی که به ارتش پاولوس میرسید با چتر بود و خیلی از سربازا در افسردگی کامل به سر میبردن. اونا بی احساس از سرما و گرسنگی، تنها امیدشون صدای هواپیماهای ترابری بالا سرشون بود و غذا تنها چیزی بود که نگرانش بودن. توی 24 ژانویه پاولوس پیام رادیویی به هیتلر میفرسته با این عبارت: ارتش به منظور حفظ جان نیروهای باقی مانده خواستار مجوز تسلیم شدن فوری است. پیشوا هم که مرغش یه پا داره، سر حرفش میمونه و میگه که من تسلیم شدن را قدغن کردم. ارتش باید مواضعش را تا آخرین سرباز و آخرین سنگر حفظ کند. و خب این دستور یعنی کار تموم شده است دیگه. پیشروی شوروی آلمانا رو دو قسمت میکنه. بخش جنوبی تو دل شهر به دام میافتن و بخش شمالی تو منطقه کارخونه گرفتار میشه. مقر پاولوس توی بخش جنوبی بوده، اما دیگه بالاخره خونش به جوش میاد و زج کشیدن افرادش رو نمیتونه تحمل بکنه. ژنرال پاولوس توی صبح 31 ژانویه تصمیمش رو میگیره و تسلیم میشه، ولی قسمت شمالی به فرماندهی سپهبد کارل به نبرد ادامه میده. بعد از گلوله باران عظیم شوروی، اونا هم سلاحاشون رو توی 2 فوریه 1943 زمین میذارن.
The heroic defense of Stalingrad. The Soviet army turning the Nazi six-month assault into the most ghastly military disaster in German history. The beaten Nazis pour from house after house in abject surrender. Hitler's generals give up too. 24, including a field marshal. Here is Lieutenant General von Daniel, commander of the veteran 376th Division.
تسلیم نهایی استالینگراد به اسارت 91,000 سرباز آلمانی منجر میشه. اونها 6,000 توپ و خمپاره، 1,000 تانک آلمانی و بیش از 60,000 وسیله نقلیهشون رو از دست میدن. فاجعه ای که بر سر ارتش پاولوس و دو ارتش رومانی میاد، آلمان رو مزمحل میکنه. این شکست اولین شکست بزرگی بوده که به دست شوروی رقم زده میشه. البته حواسمون هست که تقریبا 2 سال بیشتره که ارتش آلمان در سرزمینای شوروی حضور داره و این اولین شکست سنگینی هن که متحمل میشن. توی جبهه شرق فرماندهی عالی استافکا حمله همه جانبه ای رو شروع میکنه که ارتش ایتالیا و مجارستان رو تا رود دان عقب میرونه و نیروهای آلمانی سراسیمه از قفقاز هم عقب نشینی میکنن تا در معرض قیچی شدن قرار نگیرن. خلاصه که بعد از این همه بگیر و ببند و کشت و کشتار، هیتلر هیچ وقت دستش به میادین نفتی باکو نمیرسه. تمام متصرفات آلمان هم که توی تابستون به دست اومده بود از دست میره. تهاجم زمستانی شوروی بالاخره در مارس 1943 متوقف میشه. ارتش شوروی چیزی حدود 1,130,000 نفر تلفات میده که حدوداً شامل 478,000 کشته و 650,000 زخمی رو شامل میشه. بیش از 60,000 نفر از مردم شهر توی این حملات کشته میشن. از متحدین هم فقط آلمان 400,000 کشته و اسیر و مجروح داشته. ایتالیایی ها 130,000 نفر، مجارستانی ها 120,000 نفر، رومانیایی ها بیش از 200,000 نفر کشته و زخمی و اسیر تلفات میدن. چیزی حدود 800,000 نفر در مجموع از جبهه متحدین. البته تو جاهای دیگه ای هم از تاریخ نوشته شده تخمین کشته های این نبرد تا 2,000,000 نفر هم زده میشه. با توجه به ابعاد و حجم و شدت این نبردها هم خیلی شاید دور از ذهن و بعید نباشه. جنگ و نبرد استالینگراد که 17 جولای 1942 شروع میشه 2 فوریه 1943 تموم میشه. از نظر روس‌ها بزرگترین نبرد جنگ میهن پرستانشونه این نبرد و خیلی از تاریخدان‌ها این جنگ رو بزرگترین و مهمترین نبرد در طول جنگ جهانی دوم میدونن. در نوامبر 1943 توی کنفرانس تهران وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا شمشیری ساخته شده در کشورش با نام شمشیر استالینگراد رو به استالین هدیه میده که روی تیغه اون این کلمات حک شده بود: به شهروندان استالینگراد با قلب‌های پولادی نشان، هدیه ای از شاه جورج ششم به عنوان نشان تکریم مردم بریتانیا. جالبه که بنای یادبود مامایف کورگان یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری استالینگراده. مامایف کورگان به عنوان بزرگترین و مهمترین مجموعه یادبود جنگ توی روسیه شناخته میشه که در مورد جنگ جهانی دوم و قهرمانی‌های مردم اون کشور. یادمان مام میهن فرا میخواند، یاد مادرلند کالز، تو سال 1967 ساخته میشه که ارتفاع تندیس از پایه تا نوک شمشیر 87 متره. ارتفاع هیکل این خانومی که در تندیس هست 52 متره و ارتفاع شمشیری که در دستش داره 33 متره که اون رو به یکی از بزرگترین تندیس های دنیا تبدیل میکنه که به شدت هم از لحاظ ساخت فرایند پیچیده‌ای رو طی کرده و از نظر مهندسی تندیس پیچیده‌ای. جالب‌تر این که بنای یادبود مامایف کورگان باشکوه بزرگترین تندیس زن در دنیا هست. این اپیزود 15 پادکست پرچم سفید بود که شنیدید، اون هم در مهر 98. اول اپیزود دو تا نکته رو ازتون خواستم که همراه من باشید تا در آخر اپیزود دربارشون صحبت کنیم. نکته اول وبسایت خود پادکست است. توی وبسایت متن همه اپیزودها به همراه فایل صوتیشون رو میتونید پیدا بکنید، اونجا منتشر میشه و میتونید خیلی سریع و کامل نگاهی به همه بخش‌ها بندازید. حتماً ازتون خواهش میکنم که به سایت با آدرس whiteflagpodcast.com whiteflagpodcast.com سر بزنید و توی بخش خبرنامه سایت عضو بشید که بتونید به زودی خبرنامه ایمیلی ما رو با محتواها و اطلاعات بیشتر دریافت بکنید. اتفاق جذابی میفته و به زودی، حداقل اتفاق جذاب از نظر خودمونه، و به زودی خبرنامه سایت تبدیل به یه بخش محتوایی تکمیلی برای پادکست میشه. موضوع دوم هم بخش حمایت از پادکسته. چند وقتی هستش که در سایت حامی باش میتونید حمایت خودتون رو از پادکست به هر میزانی که دوست دارید و دلخواهتون هست انجام بدید. کافیه موقعی که به سایت میرید، سایت خود پادکست، اون بالا از منوی بالا گزینه حمایت از پادکست رو پیدا بکنید، روش کلیک بکنید تا به سایت حامی باش برسید. اونجا از سمت راست هر مبلغی که دوست داشتید رو میتونید انتخاب کنید یا تایپ بکنید و حمایت خودتون رو از پادکست من و دوستانم داشته باشید. لینک مستقیم سایت پادکست و صفحه حمایت از پادکست در حامی باش رو توی توضیحات پادکست میذارم که اونجا بتونید به راحتی پیداش بکنید. چیزی که شنیدید یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید بود که در مهر 98 منتشر شده بود. پادکست پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ داده و هزاران کشته و میلیون‌ها زخمی و آواره به جا گذاشته. اتفاقی به نام جنگ.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.